خیلی من خودمان را نمیستم.
یعنی مثلا تو ورقه امتحانی جواب دادن اما اون جواب سوال نبوده؟
نه به هر صورت همه تلاشون انجام دادن. مجرده از قضایی دیگه هم قسمده اولی که من خدمتون عرض کردم از موضوعات دیگه به سختی میشه، یعنی با اون محدودیت هایی که وجود داشته است. شما تا تو 97 ما دو تا وزیر رو تجربه کردیم.
درسته.
یه به هر صورت یه تفاوت هایی هم توی دیدگاه و سیاستشون وجود داره.
درسته.
بنابراین شما حالا باید بگید اونی که چند میدی اینو چند میدی، بعد هم هنوز زمانه کلن طرح مثلا زنونه تیجوه سیاست مشخص نشده. بالاخره اون چی که مورد توجه وزارت خونه هست اینه که جریان مستمر تولید مسکن کشور را بیفته و تنش‌های بیرون حوزه رو محداقل بکنیم. باید خواهد سیاست های صحیح و تعادل بخشی به بازار.
سپاسگزارم آقای دکتر شکرچی‌زاده. ما تنها کسی که تو این چند روزه نمره ازش نگرفتیم شما بودید. زنده باشید. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر شکرچی‌زاده. براتون عزیزم موفقیت می‌خوام. فقط این رو هم عرض بکنم معدل نمراتی که مردم به این وزارت خونه دادن به حدوداً 13 میرسه. یعنی جمع نمرات مثلا تو حوزه راه راضین، تو حوزه مسکن راضی نیستن. باز تو حوزه راه جاده‌ها رو راضین، خدمات بین جاده‌ای راضی نیستن. ممنونم از شما.
اگه منعکس بفرمایید.
بله چش، می‌تونیم براتون بفرستیم حتما.
منعکس کن رو مرکز.
حتما
چش.
حتما. خیلی ممنونم آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ می‌شید شما. خب ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای فرزاد کریمی چند پیامک فرستادن، من آخرین پیامکش رو میخونم. گفتن بهتر نیست مسئولین از خیر تکمیلی باقی مانده مسکن مهر بگذرند و سرمایه‌های مالی کشور رو بیش از این هدر ندن؟ مگه نه اینه که اغلب ساختمان‌های مسکن مهر اشکالات فنی داشته که در اتفاقی مثل زلزله کرمانشاه عمق فاجعه به نمایش درآمد. سازی که از فونداسیون اشکال داره نباید تکمیل بشه. کشور توسعه یافته که اشاره شد در برنامه، این گونه سازها رو اصولا در همون محله اسکله تخریب میکنن، نه اینکه تکمیل کنن و باید خراب کنن که صدای اعتراض مردم بخوابه. البته الان مسکن مهر بخشی از مسکن مهر است که بلا متقاضی است، اما اونهایی که مطالبه کردن پول دادن قاعدتا باید براشون تکمیل بشه. خب تو حوزه راه نمرات خوبی به وزارت راه و شهرسازی دادید. شما بالاترین نمره که دادید فکر کنم 16 هست و خب تو حوزه مسکن نمره خوب ندادید، از 0 نمره دادید تا 7، به 10 نرسیده حوزه مسکن. من ممنونم از شما. در ادامه برنامه خواهش میکنم گوش کنید برنامه رو. یک دوست عزیزی هم به من پیامک داده که شما تحصیل حوزه اقتصادید. نه، من 20 ساله تو رسانم و تو حوزه اقتصاد بیشتر بحث و گفتگو کردم. من روزنامه‌نگاری خوندم و خدمتتون عرض کنم که اگر سواد و دانشی هم هست که حالا مختصر هست، اون چه هست متعلق به مردم هست، به برکت وجود نازنین مردم هست که ما اگر چیزی رو میدونیم میپرسیم، از دانش مردم استفاده میکنیم و لطف خدا دانش دیگران رو بیت خودمون جمع میکنیم و خروجیش میشه این چیزی که شما میبینید. اگر راضی هستید ازتون متشکرم. لطف خود شما مردم هست. با ما همراه باشید، همچنان نمره بدید به وزارت راه و شهرسازی. ما حوزه راه و مسکن رو خیلی مختصر بیشتر تو حوزه مسکن با آقای دکتر شکرچی‌زاده پیگیری کردیم. الان آقای دکتر سید عزیز جیفرودی مشاور محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رو خط ارتباطیمون هستن. به عید داریم نزدیک میشیم و احتمالاً سفرها بیشتر خواهد شد. از ایشون وضعیت جاده‌های کشور رو بپرسیم به عنوان مشاور رئیس سازمان راهداری و نقل جاده‌ای. آقای دکتر جیفرودی خدمتتون سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رسخ و شنوندگان رادیو و همه هموطنان عزیزم.
خیلی ازتون ممنونم. متشکرم آقای دکتر جیفرودی. آقای جیفرودی، نزدیک عید و مردم مسافرت زیاد میرن. در گفتگوی قبلیمون با دکتر شکرچی‌زاده اشاره کردن به تلفات جاده‌ای، حدود 17000 تلفات جاده ایمونه که البته یادم آقای دکتر قاضی زاده اشاره میکردن که اگر مثلا 15 سال پیش 25000 نفر بود یا 22000 نفر بود الان هم همونه، منتها مثلا اونایی که دوچار نقص عضو میشن یا یه حادثه‌ای برشون اتفاق میفته اینها دیگه تو آمار نمیاد، بلکه اینا هزینه هاشون بر خودشون و بر جامعه بار میشه. برابری اگر بخوایم حساب کنیم، آمار تلفات جاده‌ای خیلی کاهش پیدا نکرد. یکی از علتاش اینه که ما نقاط حادثه خیز جاده‌ای رو تو برنامه‌های مختلف توسعه دیده بودیم که کم کنیم و حتی سیاست‌های وزارت راه، اما سرعت کم کردن این نقاط حادثه خیز کم بوده. مثلا فرض اگه 12,000 تا بوده، ظرف یه برنامه مثلا 2,000 تاشو کم کردیم. حالا من الان آمار خیلی دقیق تو ذهنم نیست آقای دکتر جیفرودی، منتها واقع مثلا اینه که ما عید که میشه همه بسیج میشیم.
بله،
مثل اینکه آقای سنگی رو میخوان از پشت بوم بیارن پایین، 50 نفر بیان با تنهام نگه دارن، مبادا این سنگ رو سر کسی بیفته. یه بخشش به فرهنگ ما مردم برمیگرده، که فرهنگ سفرمون برمیگرده به تعطیلاتمون، اینکه این فرهنگو داریم، باز برمیگرده به اینکه در طول سال خروس خون میریم بیرون از خونه، شغال خون میایم خونه و همش کار میکنیم، نمیتونیم مظاهرت بریم. توی همچین شرایطی بهینه ترین راه و منطقی ترین راه برای اینکه راه های ما و جاده های ما ایمن باشن، حالا بله ماشینامون نیستن، جاده های ما ایمن باشن، مردم بهتر سفر بکنن، به غیر از مکانیزم های سلبی که ما در نظر گرفتیم، چی میتونه باشه دکتر جیفرودی؟
البته اگر صحبت شما تو زمینه ایمنیه، من اون مربع ایمنی رو یه توضیح بدم. قبلا هم تو برنامه‌های شما عرض کردم، قبلا مثلث داشتیم، میگفتیم جاده، راننده یا انسان، و وسیله نقلیه.
البته آقای دکتر جیفرودی، من زمینه که تشکر میکنم این رو توضیح میدید، برای اینکه خیلی ذهنی نباشه، میخوایم به عمل کرده وزارت راه در حمایت از کالای ایرانی بپردازیم. شعار سال بالاخره ما اگر جاده‌ای میسازیم، برای اینکه یه خدمتی ارائه بکنیم. همش که محصول نیست، خدمت هم یه جور در واقع خروجیه دیگه. اونو میخوایم بیشتر بهش بپردازیم. حالا هر جور که سلام
میدید. من پایه چهارم این قصه رو عرض بکنم، اون شرایط جوی هست که متاسفانه قبلا دیده نمی شده و الان یکی از مسائل مهم ما هست. اما من یک مطلب اساسی عرض بکنم، اون برمیگرده به نوع نگاه ما. ما باید تو آموزش هامون از ابتدا، از سطح ابتدایی تا الان که مثل شما یک فرد بالغ هستیم، روی این قصه کار بکنیم. و اون اینه که ما باید به قوانین مقررات احترام بگذاریم. توی راه ما یک سرعتی داریم برای ما، سرعت طرح. اون سرعت محاسبه شده که خودرو بتونه به صورت ایمن تو این جاده تردد بکنه. حالا قوس ها، شیب ها، انواع گارد ریل ها برای محافظت از خروج بی موقع ماشین از جاده، همه اینها طراحی میشه. اگر ما به عنوان بهره بردار، حالا فرق نمیکنه، بهره بردار میتونه یک راننده هم نقل عمومی باشه که حرفه‌ای تره، یا یک راننده ای که خودش با ماشین شخصی خودش میره، اگر توجه بفرمایم به اون علائم هوشداری که ما در جاده ها میزنیم، قطعا ما میزان تصادف و تلفاتمون کاهش پیدا میکنه. پس یکی از مشکلاتمون اینه که ما توجه نمیکنیم به علائم، اینه که سعی میکنیم عقب موندگی زمانی ما را با سرعت جبران بکنیم.
بله.
این اشتباه است.
بله.
اما من عرض بکنم، خب حوزه کاریمون در دو قسمت سخت افزاری و نرم افزاریه. اون بخش سخت افزاری همجور که حضرت عالی فرمودید،
بله،
راه ایمن هست. خب ما برای نوروز معمولا همیشه قبل از سال برنامه ریزی های ما هست، جاهایی که اصطلاحا چاله ایجاد شده در راه بر اثر مصرف بیدویه، اون جاها رو معمولا لکه گیری میکنن و شیب شیروانی ها رو آماده میکنن و اون کارهایی که تو حوزه سخت افزاری میشه. و همیشه هم عزیزان ما تو راه ها هستن و شما اگر تردد میکنید حتما تو جاده ها عزیزان ما رو ملاحظه میکنید. اما بحث امسالی که ما داشتیم، استفاده از شرکت های دانش بنیان و آیتی در کلیه زمینه های کاری ما، که یک بخشش ایمنیه که خیلی برامون اهمیت داره. که
حتی این سال هاست شروع شده ها، این حوزه آیتی که میفرمایید سال هاست شروع شده.
الان عرض میکنم اون نرم افزارهایی که کنترل و نظارت ما را بیشتر میکنه، تو این سالها خیلی زیادتر شده. خب قبلا ما تو این حوزه کار میکردیم، از نرم افزارهای خارجی استفاده میکردیم و ناچار بودیم. مثلا ما برای نظارت تصویری حتما باید از نرم افزارهای استفاده میکردیم که به اون دوربین هایی که از خارج می خریم قابل هماهنگی باشه.
درسته.
ولی سعی بر این شد با استفاده از اون شعاری که برای امسال بوده که اون استفاده از ظرفیت های ملی و تولیدات ملی بوده، استفاده بکنیم از شرکت های دانش بنیان خودمون تو زمینه نرم افزارها.
بله.
خب هدف اینه که ما بتوانیم به عدالت نزدیک بشیم.
بله.
یکی از اون بحثا که امسال خیلی سر صدا کرده بود اگه یادتون باشه و راننده های عزیزمون اعتراضاتی داشتن، اون تو زمینه توزیع لاستیک، توزیع بار بود که گفتن عادلانه نیست.
درسته.
نرم افزارهای امسال شرکت دانش بنیان ما توزیع کرد، تهیه کردن که ما هماهنگی برقرار بکنه بین ما و وزارت خونه صنعت معدن تجارت در زمینه‌های توزیع لاستیک، و با شرکت‌های دیگری صحبت شدیم در زمینه توزیع بار که بتواند هماهنگی برقرار بکنه بین سازمان ما و صاحبان کالا و گمرک، بنادر، اونجایی که بنادر داریم و گمرکات داریم. این نرم افزارها امسال آماده به کار شده و الان در چند تا از پایانه های ما نصب شده و داره استفاده میشه و انشالله که ما بتونیم در سال دیگه به کل مبادی تولید بار اینو توسعه بدیم. بحث سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان بود که با اسم با کلمه اختصاری سپهتن هست. این ما سال گذشته برای بخش مسافریمون استفاده کردیم. این تو حوزه ایمنیه که نظارت میکنه بر عملکرد راننده در طول سفر که ایشون داره کار میکنه. اینو برای بخش باری امسال شروع کردیم انجام بدیم. برای استفاده از سیستم های کنترل توزیع ما یه سیستمی داریم که میتونه وسایل نقلیه باری ما رو کنترل بکنه، اینایی که بار بیش از اندازه میزنن و احتمال داره که ترمزشون جوابگو نباشه.
بله.
این ما توزیع در حال حرکت، این سامانه با نام توزیع در حال حرکت هست. 50 نقطه امسال برنامه‌ریزی کرده بودیم که انجام بشه که بله. در فکر کنم تا آخر سال چند روزه تموم میشه.
بله.
و امسال سال استفاده از IT بود برای کنترل و نظارت بیشتر.
بله.
اما در رابطه با بحث نوروز، خب ما طبق روال گذشته همه سال تقریبا یک ماه و نیم زودتر برنامه ریزی سفرهای نوروزیمون انجام میشه. امسال هم طبق روال گذشته اسای ادارت شهرستانی هم هماهنگی در ستاد سازمان انجام شده در تهران. همه عزیزان توجیه شدن که هم در رابطه با برنامه ریزی برای حمل مسافر و هم برنامه ریزی در جهت افزایش ایمنی.
بله.
در جاده ها.
بله. آقای دکتر جیفودی، من صدای شما رو
امسال. بله. نوروز شادی آورتری داشته باشیم.
متشکرم.
خدا رو شکر.
آقای دکتر جفتی، من صدای شما رو خوب نمی‌شنوم. صداتون قطع و وصل میشه. آقای دکتر، جایی هستید که صداتون خوب به ما نمیرسه احتمالاً.
من خط ثابت داده بودم بخاطر همین که
ولی متاسفم. فقط چون فرصت کوتاه، آقای دکتر، به حوزه راه به وزارت راه و شهرسازی چه نمره‌ای میدید آقای دکتر جفتی؟
ببینید، ما باید بستگی به توانمندی
ما فقط یه نمره میخوام با همه ارزیابی‌هایی که شما
کردید. ببینید، ما وقتی که بودجه و اعتبارمون اگر 100 باشه، خب ما 90. ولی وقتی که اعتبارات ما چیز کفاف نمیده، ناچاریم از خودمون بیشتر مایه بذاریم، بیشتر پرسنلمون کار بکنن.
حالا با همه این ارزیابی ها نمره چند میدید آقای دکتر جیفرودی؟
باید حدود 15.
تقریبا همین نمره رو مردم به حوزه وزارت راه و شهرسازی دادن. البته حالا مسکن رو که کنارش میاریم معدل پایین میاد.
بله.
اما به حوزه راه، ترمیم جاده ها، خط خواب کنار جاده، گاردریل ها، مبلمان. بله. جاده ای، اینا رو مردم نگاه کردن، یکی یکی دارن نمره میدن و نمرات قابل قبولی در حوزه راه دارن به وزارت راه و شهرسازی میدن. یک دقیقه فرصت، پروژه تهران شمال هم میتونید شما توضیح بدید آقای دکتر جیفرودی؟
نه، اون در حوزه بنده
نیست، حوزه راه سازی هست. حتی میزنم.
بله. فقط یه مطلب عرض بکنم.
خیلی کوتاه آقای دکتر.
بله. ببینید، تو حوزه ما بسیاری از ماشینامون از جاده خارج می‌شدن.
بله.
یا به لاین مخالف.
بله.
می‌رفتن.
درسته.
شما الان توی اتوبان‌های ما ملاحظه بفرمایید یا راه‌های اصلیمون، ما اکثر راه‌هامون رو به نیوجرسی داریم مجهز می‌کنیم. حتما دیدید اون چیز بتونی که وسط رو فوجت جاده میذاریم.
بله.
ببینید خود اینا هزینه های بسیار بالایی داره در این حالی که هم زمان بره برای انجامش، ولی خب با همه این احوال ما داریم انجام میدیم در حوزه ایمنی. این که عزیزی که گفت که حالا نمیدونم کدوم یکی از شنوندگان شما گفتن که از 27 نفر فوتی ما در 10 سال گذشته به 17000 نفر آوردیم هیچ تغییری نکرده، به نظرم یه خورده بی‌انصافیه.
آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت بودن گفتن.
به نظر من آقای دکتر که خب خود ایشون یه فرد مطلع هستن این حرف رو بزنن بعیده،
خب
چون کارهای زیادی صورت گرفته.
در این که شکی نیست آقای دکتر جیفرودی
جانم،
در این که شکی نیست
کارهای زیادی صورت گرفته، ما نباید فعالیت عزیزانمون رو نادیده بگیریم.
به حال به شما نمره بالای 15 دادن در حوزه راه.
من تشکر میکنم از ایشون و همه مردم. ببینید عزیزان ما، الان شما برید دمام بعضی جاها 20 درجه زیر صفره.
بله.
خدا به سر شاید، من دیشب داشتم برمیگشتم از نظارت تو جاده ها.
درسته.
عزیزان ما شما ببینید 20 درجه زیر صفر روی بولدزری که یا لودری که هیچ گونه وسایل گرمایی نداره دارن کار میکنن.
ما بهشون خدا قوت میگیم.
آقای توجیفی
به هیچ عنوان قصد تخفیف زحمات عزیزان وزارت راه و شهرسازی رو نداریم، فقط میخوایم یه گزارش عمل کرد بگیریم و ببینیم مردم چه برداشتی دارن. این فاصله مردم رو با دستگاه‌های اجرایی کم میکنه و در واقع نزدیک میکنه نظرات رو به هم دیگه. به این خاطر ما این برنامه داریم.
بله، من تشکر میکنم از شما که همیشه این وقت رو به ما میدید.
سلامت
باشید. البته من استدعا دارم که صدا سیما بیشتر وقت بگذره برای ما که ما اون فعالیت هایی که واقعا زیر ساختیه، ببینید ما برای اینکه سیستم نظارت تصویریمونو که کنترل ترافیک جاده ها رو بتونیم انجام بدیم، فقط در یک حوزه یک استان بیش از 25 کیلومتر ما فیبر نوری کار گذاشتیم.
متشکرم از شما.
خب شما اینها کارهای زیرساختیه که نیاز به هزینه داره و مدیریت داره.
خوشحال
در کل ما سعی میکنیم از نرم افزارها و سیستم هایی که به صورت هوشمند داره کار میکنه استفاده بکنیم تا بتوانیم اون حالتی که به صورت آنلاین بتونیم جاده هامون رو کنترل بکنیم برای ایمنسازی از این سیستم.
ممنونم آقای دکتر جیفرودی، براتون راضی موفق.
تشکر میکنم.
خدا حافظتون باشین.
خدا حافظ.
خب شنونده عزیزی آقای دکتر کریم، آقای فرزاد کریمی که پیامک‌های انصافا کارشناسی برای ما میفرستن، این نکته رو درباره همین بخش آخر صحبت دکتر جیفرودی فرستادن، گفتن که دو تا چیز باعث به نتیجه رسیدن یک کار میشه: درک درست از کار و اشراف به روند انجام اون کار. حتما یه جای کار اشکال داشته که یا از خود اون کار درک درستی نداشتیم یا تو روش انجاممون به چالش برخوردیم. اگر هر دو اینها درست باشن، حتما ما تو حوزه هر کاری پیشرفت خواهیم کرد. اینکه یه وزارتخونه تو حوزه راه نمره خوب میگیره اما تو حوزه مسکن نمره نامطلوب میگیره، نتیجه همین برایندی است که ایشون گفتن. خیلی ازشون ممنونم. باز منتظر پرمکاتون هستیم. میخوایم بریم تو حوزه هواپیمایی هم گفتگو بکنیم. با ما همراه باشید. جناب آقای مهندس‌رضا جعفرزاده، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای جعفرزاده خدمتتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید. جناب آقای جعفرزاده خدمتتون سلام میکنم.
من صدا شما را خیلی خوب ندارم.
خواهش میکنم. جناب جعفرزاده خدمتتون سلام میکنم.
ضعیفه.
بله.
خیلی.
ما خودمونم ضعیفیم آقای جعفرزاده. خدمتتون سلام میکنم. سلام عرض میکنم جناب جعفرزاده.
سلام. خسته نباشید. سلامیام خدمت شنوندگان از رادیو اقتصاد اجتماعی.
بله بله بله، رادیو اقتصاد. متشکرم. آقای جعفرزاده، وقتی برنامه پنجم رو اجرا کردیم در ساماندهی خدمات حوزه هواپیمایی و به ناگهان قیمت‌های افزایش پیدا کرد، که حالا همش هم به اجرای این سیاست در برنامه پنجم برنمی‌گرده، برای اینکه ما خدمات رو تو حوزه هواپیمایی بهینه کنیم، مردم گلایه کردن از اینکه چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. با امضای برجام و خرید تعدادی هواپیما که بعد حالا وسط کار خلاصه این قراردادام نقض شد، یه نفس تازه ای به حوزه حمل و نقل هوایی ما وارد شد، حوزه‌ای که ما میتونیم از اون پول در بیاریم واقعا، یعنی نه فقط هواپیماهای خودمون که حتی از مسیرهای عبوری هم میتونیم پول در بیاریم. تو این حوزه چقدر خدمات ارائه شده به مردم، خدمات بهینه با قیمت مناسب و منطقی است؟ بعضی از شنونده ها به ما پیامک میزنن میگن که خب یه زمانی ما میتونستیم هواپیما سوار شیم، اما ظاهرا الان هواپیما سوار شدن شده مال کسایی که درآمد به نسبه مناسب تری دارن، یعنی از طبقه متوسط به بالای جامعه هستن و میتونن از این شیوه حمل و نقل استفاده کنن. چقدر این درک مردم درک درستی است آقای جعفرزاده عزیز؟
ضمن احترام به مردم عزیزمون، حالا این که شما میگیرید یه نقل قول از یه پیامک چند نفره دیگه،
بله،
حالا من خدمت شما عرض بکنم، این که میفرمایید که بعد از اجرای قانون مثلا قیمت ها افزایش پیدا کرد، این افزایش قیمت ها این طوری اصلا نبود. از قانون ها که میدونید سال 94 اجرا شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی بود، بعد سازمان هواپیمای کشوری باید اجرا میکرد، تصمیم بود که کارهای کارشناسی شده بود و شورای عالی هواپیمایی به هر حال دخیل بود تو به اصطلاح اجرای قانون. عرض کنم خدمت شما که بعد این به اصطلاح صحبت هایی که در رابطه با تغییر نرخ بلیط هواپیما میشنوید بیشتر زمانی که ما موضوع تاثیر ارزی ها داشتیم، به خاطر اینکه شرکت های هواپیمایی به هزینه هاشون حدود مثلا حالا متفاوت از 50-60% هزینه هاشون هزینه های ارزی هست، خب تاثیر میذاره نه فقط رو به اصطلاح هواپیما، تو همه هزینه ها این به ممتابعی از تمامی به اصطلاح نرخ ها هستیم. اما حالا هواپیما حساس تره به خاطر اینکه ده بستگی داره که چه درصدی از به اصطلاح هزینه های شرکت های هواپیمایی هزینه های ارزی هست، اینا رو محاسبه میکنن. به خاطر کنترل این موضوع درسته که ما نرخ تکلیفی برای شرکت های هواپیمایی ما نداشتیم و نداریم طبق قانون، اما افسار گسیخته نیست. شرکت های هواپیمایی با توافق مدیران عامل شرکت های هواپیمایی به خصوص در زمان های پیک پروازی یک کف و سقف یا با به اصطلاح انجمن شرکت های هواپیمایی اومدن این هماهنگی ها را به وجود آوردن، بعد یه سقف و کفی رو تعیین کردن و اعلام کردیم به تمام ارائه کنندگان به بلیط هواپیما، چه دفاتر خدمات مسافرت هوایی، چه به اصطلاح سیستم های الکترونیک، که بیرون از نرخی که شرکت های هواپیمایی ارائه میکنن این تخلف محسوب میشه از نظر سازمان هواپیمای کشوری. و اگر میبینیم که ما زمان الان ببینید بعد از اون اجرای اون قانون ما نرخ های مختلفی ها داشتیم که اشخاص میتونن، مردم عزیزمون میتونن با مدیریت سفرشون نرخ های مختلفی در اختیارشون قرار بگیره. وقتی میخوام محاسبه بکنیم ببینیم که نرخ بلیط هواپیما چه شکلی هست، یه دفعه اگر مثلا 10 روز 20 روز یه نرخ های متفاوتی داشتن، بیان کل فروش یه شرکت هواپیمایی نگاه کنن ببینن که تو 6 ماه گذشته چه نرخ هایی داشتیم. اگر یه لک پروازش ممکن بوده، مثلا لک پروازش نگاه کنیم برگشتش 100 تومن فروخته، 200 تومن فروخته، 150 تومن فروخته، لک بعدیش اگر نرخش بالاتر بوده، فقط همون اون که نرخش بالاتریه تو بالاتر بوده معمولا تو رسانه ها بولد میشه. این من به نظرمی که یه محاسبه درستی نیست و حتی عمومی تر اینی که گفته شده که نه دیگران نتونستن استفاده کنن، این باز این حرف درستی نیست به نظر من.
حتی نظر مردم دارم میگم
خیلی ها با نرخ پایین تو زمانهای مختلف تونستن و حتی برعکسش، اینا که نمیتونستن سوار هواپیما بشن تونستن از بخش هوایی استفاده کنن. عمومی تر شدن سازمان هواپیما کشوری هدفی که دنبال کرده اینه که بتونه استفاده از بخش هوایی بیشتر عمومی بشه و باید ما مسیر رقابت ها را میرفتیم. منتها یه سری مشکلاتی که وجود داره این از چشم خیلی ها ممکنه پنهان باشه. محدودیت هایی که ما داشتیم برای ورود به رقابت ها قطعا باید عرضه و تقاضا یه نسبتی با هم داشته باشه. ما تقاضاها تو بخش هواییمون به نسبت صندلی پروازی که در اختیار داریم اصلا برابری نمی کنه. ببینید ما حدود 21,000 صندلی پرواز، حدود 22,000 صندلی پرواز در اختیار داریم. حتی برای ایام عیدمون اومدیم حدود 1510 مجوز پرواز فوق‌العاده صادر کردیم که بتونه بلیت هواپیما به صورت سیستمی در اختیار مردم قرار بگیره. اومدیم دستورالعمل صادر کردیم که حتما باید کسی حق نداره که بلیت چارتر بفروشه غیر از مسیرهای گردشگری مثل قشمکیش و مناطق نفتیمون که اونم باید در قالب به اصطلاح فروش سیستمی اجرا بشه که کسی نره بگه من بلیت هواپیما میخوام و بگن که چارتریه چایلد و اینفنت و همه را بزرگسال حساب بکنیم و حساب بشه و بعدم بگن غیر قابل استرداده. این فعالیت ها انجام شده به خاطری که بتونن رفاه بیشتری داشته باشن. در این حال مجموعه استفاده مجموعه به سلاد یعنی درصد استفاده از بخش هوایی 2.5 تا 3%، حالا اگه اشتباه نکنم، این که ما میگیم اشخاص میگن که ما از این بخش میتونیم استفاده کنیم یا نه، این همه مردم 80% دیگه اصلا از بخش هوایی ممکنه استفاده نمی کنن. ما باید مسیری رو طی بکنیم، مسیری رو بریم که نخوام از اون 80% هزینه بکنیم برای کسی که اصلا سوار هواپیما نمیشه. بگیم ما به نام این که بعد الان مردم میگن این طوری که تحت فشار هستیم باید نرخ بلیط هواپیما بیاد پایین که افراد سوار بشن هواپیما. نه اصلا ملاک و معیار باید داشته باشه، یعنی ملاک و معیار نرخ بلیط هواپیما هزینه تمام شده یک ساعت صندلی پرواز تعیین کردن، حالا مسیرهای مختلفی در زمانهای مختلف اگر این مدیریت بشه نظارت‌های ما هم خیلی نظارت‌های در هر صورت منسجمی می‌ذاریم به خصوص زمانهای پیک پروازی که کسی بیرون از نرخی که اعلام شده به فروش نرسید.
ممنونم آقای
جعفری. ممکنه کلاس‌های نرخی مختلفی باشه که اگر زودتر اقدام کنن برای خرید بلیتشون میتونن نرخ‌های پایین‌تری یا
سپاسگزارم آقای جعفرزاده از لطفتون، متشکرم. مردم تشکر کردن از هواپیمای نوعی که خریداری شده از سوی زادراب شهرسازی و بعد عرض کردم مردم بودم. تشکر کردن از خدماتی که تو حوزه هواپیمایی ارائه شده و البته اون سوالات رو هم من ابتدای بحث از شما پرسیدم. خیلی ممنونم ازتون برای اجازه زده. روز خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشه. شب خیلی پیامک فرستادید، واقعا فرصت نشد همه رو بخونم، اما معدل نمره‌ای که به این دو وزارتخونه دادید هولوش بین 13 تا 14 هست. یه پیامک هم زدید یک گستره ای رو پرداختید، یعنی مثلا خودرو مشکل، نمیدونم مسکن مشکل. ما البته تو این برنامه فقط عملکرد سال 97 رو بررسی کردیم، بنده هم باور دارم اون چیزی که شما میفرمایید چند دقیقه نجمن ما فقط از ابتدای سال 97 تا الان اومدیم بررسی کردیم، یقینا همینطور هست. متشکرم و خداحافظ.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید و برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیویت باچو، گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
جون شده الفای گرجون.